زرنج با 40 درجه جزء شهرهای گرم هستند. مزار شریف، محمود راقی و ترینکوت بالاترین درجه دمایشان امروز 36 درجه است. قندهار، قندوز، شبرقان و اسدآباد هم گرم هستند با 38 درجه. میمنه، پلخمری و قلات 34 درجه را پشت سر می‌گذارانند و گردیز 29 درجه خواهد داشت. بوالعلم 32 درجه بالاترین درجه دمایش در گرمترین نقطه از روز هست. بازارک، شهر معتدل و خوش آب و هوای افغانستان، امروز 26 درجه سپری میکنه. بامیان با 17 درجه سردترین شهر هست و شهر فراه با 41 درجه رکورددار گرمترین شهر هست امروز در افغانستان. تشکر از همراهی شما خوبان. با ادامه برنامه کاف صبح ما را همراهی بفرمایید.
یک پیاله چای نشاط.
چای نشاط،
شیرینی قند لبخند.
شیرینی قند لبخند
و یک صبحانه همدلانه، همه و همه با شما در کاف صبح.
کاف صبح. کاف کاف صبح.
خب دوستان، با کاف صبح همراه هستین، به صورت زنده میشنوین و از شما هم میشنوین، از حس مشترک میگیم. قرار است که امروز شما با ما بگوین که شما اگر قرار باشه کسی را درک کنین چی میکنین؟
سلام، منیجه امیلی هستم، یکی از باشندگان شهر کافر. یکی از مشکلات بسیار مهم امدک به بعض وقت ایجاد میشه امی مشکلات بین خانواده، بین مادر اولاد. بعض گپا هست که اولادا نمیتونن به درستی درک کنن و بعض اولادا هستن که نمیتونن پدر مادر خودان به درستی درک کنن. این مشکلات به خانواده ها بسیار به وجود میان.
در افغانستان متاسفانه چندان به نظریات و پیشنهادات پسرای جوان در خانواده‌هاشون توجه صورت نمیگیره و بیشتر این موضوع بزرگسالی است. هرچی که همون بزرگا تصمیم بگیرن در خانه همون مسئله تطبیق میشه و متاسفانه که نظریات پسرای جوان یا دخترای جوان در خانه چندان مورد قبول خانواده نیست.
یک دیوار نوشته خیلی عالی و زیبا مناسب با موضوع برنامه امروز من دیدم که حیف است نخوانم. نوشته بودن که انسانیت یعنی که پیش از این که درک شویم دیگران را درک کنیم. انشالله که ما چنین باشیم. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه، روانشناس جناب سید مهدی حسینی آماده است که با هم میشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، انشالله که خوب و خوش باشیم. صبح زیبای سه‌شنبه شما به خیر و خوشی. درک کردن زندگی را آسان میکنه و واقعا زندگی را لذت بخش میکنه. یکی از موضوعات مهم در زندگی این هستش که یک رفتار منطقی داشته باشید. هر وقت در برابر خواستایی که برای شما مطرح میشه و شما نمیتوانید خواستای او را برآورده بکنید، بهتر منطقی برخورد بکنید یا از کلمه نه به شکل درست استفاده بکنید. به عنوان مثال، همسرتون به شما میگه فردا برای لوازم خانه باید کلی خرید بکنیم، زیاد خرید کنیم، و شما میگین من همه پول از کجا بیارم، تو همش به فکر خرید هستی. بعد داد و فریاد شروع میشه. در این شرایط به همسرتون بگین من فعلا مقدار کمی پول دارم، اگه دوست داری آخر ماه که پول گرفتم با هم دیگه خرید میکنیم، اینجوری بهتره. پس سعی کنید منطقی برخورد کنید. بعضی از مردا یا زنها زود عصبانی میشن. در این شرایط توصیه میکنیم هر موقع صحبت میکنید و متوجه میشید حرف زدنتون تا سه جمله دیگه به دعوا کشیده میشه، بحث را تمام کنید. در این شرایط زنها معمولا هوش اجتماعی بالاتری دارن و معمولا درکشان بیشتره. شما میدونید چند لحظه دیگه شوهرتون پرخاشگری میکنه، پس او را تحریک به عصبانیت نکنید. یعنی نگین تو الان داری عصبانی میشی و میخوای داد بزنی. پس بهترین راهکار این است که هر موقع تشخیص دادید صحبتاتون به دعوا ختم میشه، حرف زدن را تمام بکنید و حرفایتون را در یک زمان دیگه موکول بکنید. مثلا به همسرتون بگین 2 روز دیگه یا 3 روز دیگه، یا مثلا روز چهارشنبه بعد از ظهر، یا روز دوشنبه یا بعد از ظهر در باره مسئله صحبت میکنیم. یعنی منطقی بودن، یعنی درک کردن. اگر حرف همدیگر را درک بکنن و بفهمن چه موضوعات برایشون مهم هستن و چه احساسی نسبت به هم دارن، میتونن منطقی برخورد بکنن. بنابراین با این موضوعات و راهکارهایی که گفته شد میتونن که یک برخورد منطقی و داشته باشن و میتونن که همدیگر را بهتر درک بکنید. تشکر از شما، بخیر باشین، بسیار خوشحال شدم. خداحافظ شما.
تشکر از جناب سید مهدی حسینی، کارشناس محترم برنامه، و از شما مهربانان که امروز کافه صبح با مهربانیتان گرم نگه داشتین. از حس مشترک گفتیم و ای که چطور میتونیم درک داشته باشیم. با عنوان حسن ختام برنامه امروز، خوب است که یادمون باشه زندگی میتونه فوق العاده باشه اگر ما آدم ها یکدیگر درک کنیم. و اما فردا در کافه صبح چی خواهیم گفت؟ فردا در آخرین روز کاری هفته پنجشنبه و آخرین روزی که از موضوع درک صحبت میکنیم، شما دوستان از دنیای بی درکی بر ما بگوین. وقتی که درک نباشه در خانه، در محل کار، در اجتماع چی اتفاقی میفته؟ اگر دوست داشتین از دنیای آدمهای بی درک اطرافتان هم به ما بگوین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر مجدد دارم حضور یک و یک شما سروران گرانقدر. بنده حسنزاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. گروه طالبان وزیر مالیه، مدیر نهاد اطلاعاتی و سرپرست وزارت داخله را تعیین کرد. گلاغا وزارت مالیه، صدر ابراهیم سرپرست وزارت داخله و نجیب الله مدیریت نهاد اطلاعاتی را به دست خواهند گرفت. ضمن اینکه ملا شیرین حاکم کابل و حمدالله نعمانی شاروال پایتخت خواهند بود. بر اساس این گزارش طالبان همچنین تصمیم گرفت ملا عبدالقیوم زاکر مسئول کمیته نظامی طالبان را به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب کند. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره شرایط ناگوار کشورش پس از تسلط طالبان بر افغانستان هشدار داد. ناصر احمد اندیشه گفت تمامی تجاوزات طالبان علیه مردم افغانستان بدون حسابرسی بین المللی نخواهد بود. وی گفت اوضاع امروز افغانستان بسیار دشوار است و این روند علاوه بر تأثیر روی اوضاع اقتصادی و سیاسی، میلیون ها افغان را از حق آموزش و زندگی امن محروم کرد. نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود آنچه در افغانستان رخ می‌دهد نقض حقوق بشر است و جامعه بین الملل وظیفه دارد برای توقف این روند کاری کند. طالبان هم وظیفه دارد به تعهداتش درباره حقوق بشر و تضمین امنیت پایبند باشد. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو روز گذشته تصریح کرد تهران هر گونه خشونت و افراط‌گرایی، نقض حقوق بشر و نقض قوانین بشر دوستانه در افغانستان را به شدت محکوم می کند. اسماعیل بقایی هامانه در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره افغانستان با بیان اینکه افغان‌ها مستحق زندگی در صلح و وقار در خانه و روابط خوب همسایگی با همسایگان خود بدون دخالت‌های نظامی غیرقانونی هستند افسود، این امر تنها از طریق یک دولت فراگیر و متسکر و متشکل از همه اجزای مذهبی و قومی جامعه افغانستان محقق می‌شود. بقایی هامانه با تأکید بر این که روند صلح و آشتی تحت رهبری، مالکیت و کنترل افغانستان باید به این منظور تسریع شود، اظهار داشت دستاوردهای ملت افغانستان را نباید به خطر انداخت. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل با بیان اینکه آمریکا افغانستان را با ویرانی، رنج و ناامیدی بی حد و حصر و بی ثباتی مواجه کرده و ناامنی و بی ثباتی را در منطقه گسترش داده است، افزود آمریکایی ها نمی توانند از زیر بار مسئولیت در قبال عواقب وخیم حضور نظامی فاجعه بار خود در افغانستان فرار کنند. بقایی هامانه همچنین با تاکید بر این که ایران کشور همسایه با روابط بسیار نزدیک با افغانستان در 14 دهه گذشته میزبان میلیون ها پناهنده افغان بوده است، از جامعه بین الملل خواست تا مسئولیت مشترک خود از جمله کمک در تخصیص واکسن های مناسب برای واکسنیشن پناهندگان افغان در برابر بیماری کووید 19 را انجام دهد. سفیر و نماینده دائم ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل با تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های گذشته با منظور کمک به پیشرفت افغانستان با عنوان یک کشور باثبات و امن نیز اشاره کرد و گفت ایران تمام تلاش خود را برای تسهیل گفتگوهای صلح بین افغان‌ها انجام داده و این کار را ادامه خواهد داد. کاخ کرملین دیروز از گفتگوی تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با نارندرا مودی صدر اعظم هند درباره تحولات افغانستان خبر داد. کاخ کرملین در بیانیه اعلام کرد پوتین و مودی در این گفتگوی تلفنی ضمن تبادل نظر درباره آخرین وضعیت افغانستان بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ با هدف ایجاد صلح و ثبات در این کشور و تامین امنیت منطقه تاکید کردند. در ادامه این بیانیه آمده است سران دو کشور بر سر تقویت همکاری‌ها در زمینه مبارزه با تروریسم و نیز تهدید قاچاق مواد مخدر از خاک افغانستان به توافق رسیدند. به گفته کاخ کرملین پوتین و مودی همچنین اعلام کردند یک کانال دو جانبه برای رایزنی‌های دائمی در خصوص تحولات افغانستان ایجاد خواهند کرد. رئیس جمهور روسیه اخیراً در نشست فوق‌العاده کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در افغانستان بر ضرورت هماهنگی اقدامات در خصوص مسائل مربوط به این کشور بین کشورهای عضو این پیمان امنیت جمعی و همچنین در چارچوب شورای امنیت سازمان ملل و گروه 20 تاکید کرد. مسکو تاکنون بارها نگرانی خود درباره تبعات امنیتی بحران افغانستان برای کشورهای همسایه به خصوص در آسیای مرکزی را اعلام کرده و خواستار اتخاذ تدابیری در این زمینه شده است. مسئله نفوذ عناصر گروه‌های تروریستی در قالب پناهجویان به ویژه اعضای القاعده و داعش و تبعات امنیتی آن برای کشورهای آسیای مرکزی و روسیه بارها از زبان مقامات ارشد سیاسی و امنیتی روسیه ابراز شده است. وزیر امور خارجه روسیه از اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مبنی بر اینکه غربی‌ها نباید به روسیه و چین اجازه نفوذ در افغانستان را بدهند ابراز تأسف کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سه شنبه شب در یک نشست خبری از رویکرد اتحادیه اروپا در قبال تحولات افغانستان که هفته گذشته از زبان جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه بیان شد انتقاد کرد. لاوروف در واکنش به اظهارات بورل که تاکید کرده بود طرف‌های غربی نباید اجازه دهند که روسیه و چین از خلای قدرت در افغانستان استفاده کنند و کنترل اوضاع را در این کشور به دست گیرند اظهار داشت. جای تأسف است که مقامات اتحادیه اروپا با فکر اوضاع انسانی در افغانستان نیستند. اتحادیه اروپا گرفتار سیاست بازی است و سرنوشت مردم افغانستان برایش اهمیتی ندارد. و ادامه داد اگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا چنین تفکری دارد، من برای کشورهای عضو که مجبورند چنین فلسفه‌ای را بشنوند و در واقع از آن حمایت کنند متاسفم. آقای بورل به فکر این نیست که ما باید به مردم افغانستان کمک کنیم که در اسرع وقت ثبات را در کشورشان برقرار کنند. لاوروف در خصوص نگرانی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از احتمال نفوذ روسیه و چین در افغانستان تصریح کرد. چون این ذهنیتی از همان جایی سرچشمه میگیرد که مردم را مجبور میکنند بگویند که با غرب هستند یا با روسیه و چین. اینکه چون این افراد سیاست های اتحادیه اروپا را تدوین میکنند باعث تأسف است. رؤسای جمهور تاجیکستان و ازبکستان در تماس تلفنی وضعیت افغانستان را بررسی کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان در این تماس تلفنی همچنین همکاری دو جانبه و وضعیت منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار دادند. رؤسای جمهور تاجیکستان و ازبکستان وضعیت ناآرام فعلی در افغانستان را مورد توجه ویژه قرار دادند. در شرایطی که افغانستان با محوریت طالبان در حال رایزنی با احزاب و سیاستمداران افغان و منظور تشکیل دولت جدید در این کشور است، برخی دولت‌های آسیای مرکزی همچنان دچار تردید هستند که آینده همکاری‌ها با شرایط جدید افغانستان چگونه خواهد بود. طالبان دروازه فرهنگ و تمدن اسلامی شهر غزنی را تخریب کردند. در ویدیویی که با تازگی در فضای مجازی منتشر شده دیده می‌شود که طالبان دروازه فرهنگ و تمدن اسلامی در غزنی را با بولدوزر تخریب می‌کند. گفتنی است که سازمان آموزشی علمی و فرهنگی اسلامی آیسیسکو در سال 2007 غزنی را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام نامگذاری کرد و این دروازه نیز در همان سال ساخته شده بود. طالبان علت تخریب این دروازه را سهولت در رفت و آمد مردم عنوان کرده است. این در حالی است که اخیراً طالبان برای بازسازی خرابی‌ها و ترمیم زیرساخت‌ها و آثار باستانی افغانستان طی 20 سال حضور نظامی شکست خورده آمریکا در افغانستان از چین درخواست کمک کرده است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
نام خدا سرآغاز کتاب زندگی است. سلام، امروز هم به رسم همیشه آمدیم تا کتاب دیگری را ورق بزنیم و سرشار شویم از آگاهی، دانایی و آرامش. با برنامه انیس تنهایی خوش آمدید. دوستان عزیز، کتابی که امروز می‌خوایم به شما خوبان معرفی کنیم درخت بید آبی نام دارد، با قلم دوریس گیتس و ترجمه مجید عمیق که در انتشارات کتاب نیستان به چاپ رسیده است. کتاب درخت بید آبی از درخشان‌ترین داستان‌های ادبیات نوجوان، قصه خانواده‌ای را به تصویر می‌کشد که با دلیل طوفان ویرانگر وادار به ترک خانه و محل زندگیشان شده اند. آنها مجبور می شوند در کنار همسایه های غریبه زندگی کنند و این موضوع شروع ماجرای عمیق و زیبای داستان است. طوفان ویرانگر در شهر محل زندگی خانواده لارکین آنها را مجبور به ترک خانه و شهرشان می کند. آنها به اجبار کلبه تک اتاقه با هوای گرم را برای زندگی انتخاب می کنند. خانواده لارکین دختر 11 ساله به نام جنی دارند که علاقه به آشنا شدن با همسایه های کلبه کناریشان را ندارد، چرا که فکر می کند به صورت موقت در این کلبه اقامت دارند. جنی مثل مادرش گمان می کند که آشنایی با آدم های جدید ممکن است خالی از درد سر نباشد، اما بعد از گذشت مدت جنی با دختر همسایه آشنا شده و روز تصمیم میگیرد تا گنجینه های گرانبهای خانواده خود را به دوست جدیدش نشان دهد. رومان عنوان درخت بید آبی، داستان واقعگرا در ادبیات نوجوان شناخته می شود که به نوع می توان از آن با عنوان کتاب مشهور خوشه های خشم اثر مشهور جان شتاینبک برای نوجوانان یاد کرد. دوریس گیتس با الهام از دوران رکود اقتصادی دهه 1930 تا سال 1940 آمریکا که خود نیز از نزدیک آن را لمس کرده بود، رنج‌های کارگران فصلی در آمریکا را روایت می‌کند. گیتس با دلیل تجربیات زندگی شخصی خود و با قلم قدرتمندش و شیوه ماهرانه شخصیت‌های خلق کرده که بعد از گذشت دهه‌ها همچنان برای شما ملموس است. کتاب درخت بید آبی مفاهیم ارزشمند فراوانی چون عشق و خانواده، بخشندگی، بها دادن به ارزش‌های انسانی، صبر، شکرگزاری و امثال آن را در بر دارد. از ویژگی‌های اصلی این کتاب پیوند دقیق خیال و واقعیت است و همین ویژگی در کتاب‌های گیتس باعث شده تا منتقدان او و آثارش را از پیشگامان داستان‌های واقع‌گرا برای نوجوانان به حساب آورند. در بخش از کتاب درخت بید آبی می‌خوانیم: در آن سوی جاده کلبه چوبی دیگری قرار داشت که بزرگتر و جمع جورتر از این کلبه بود که خانواده لارکین با عنوان سرپناه یافته بودند. جنی از قبل خبر داشت که در آن کلبه روبرویی یک خانواده مکزیکی به نام رومرو زندگی می‌کنند. پدر جینی بلافاصله پس از نقل مکان به این کلبه و صبح همان روز با صاحب آن کلبه صحبت کرده بود. جینی نمی‌دانست که ساکنین این کلبه چگونه آدم‌هایی هستند و خیلی هم به دانستن این موضوع علاقه نداشت. پدرش هم به او نگفته بود که آیا در آن کلبه بچه‌ای هم زندگی می‌کند یا نه. البته باید هم بچه می بود، برای اینکه طبیعی است که هر خانواده‌ای بچه‌ای هم دارد. هر خانواده جز خانواده لارکین برای اینکه بعضی وقتها جینی از اینکه خواهر و برادر کوچکتر از خود نداشت غصه می‌خورد. البته جینی می‌توانست بی هیچ مقدمه‌ای با ساکنین کلبه آن سوی جاده آشنا شود. جینی پیش از آن که این فکر را از ذهنش خارج کند، برای لحظه کوتاه احتمال اینکه اقدام به آشنا شدن با آنها بکند به سرش زد. اما هیچ فایده‌ای نداشت، برای اینکه آنها برای مدت طولانی در این ناحیه اقامت نمی‌کردند که این رابطه آشنایی هم ثمر بخش باشد. از آن گذشته دوستی بیش از حد با غریبه‌ها هم بیشتر مشکل آفرین است. در این بخش از برنامه صحبت‌های کارشناس محترم جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی که صحبت‌هایشان را با هم می‌شنویم.
به نام خداوند مهربانی‌ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی‌ها. سلام به شما یاران، همراهان و دوستان انیس تنهایی. امید که هر کجا هستید صحتمند و شادکام باشید. امروز تمرین گفتار نویسی را همراه هم انجام خواهیم داد. یک نفر، یک همراه برای خودتان یافت کنید یا فرض کنید و خودتان به عنوان شخصیت اصلی. شما سوار یک تاکسی شدید و وقت پیاده شدن از تاکسی در مقصدتان یک پول کلان، یک نوت کلان و گران قیمت به راننده پیشکش میکنید. راننده پول میده نداره که باقی مانده پول شما را پس بده. حال بین شما و راننده یک گپ و گفتگو پیش می آید. او چی میگه؟ شما چی جواب میدید؟ او چی جواب میده؟ گپ و گفتها، گفتگوها و گفتارهایی که بین شما رخ میده فرض کنید، ببینید و بشنوید و نوشته کنید. بنویسید. صرف همه گپ و گفتها را نوشته کنید و این گفتگوها، این گپ و گفتها را همون رقمی که ممکن است در واقعیت رخ بده. چه بسا ممکن است که بین شما جنگ پیش بیایه و گپ و گفتتان بالا بگیره. نوشته کنید، پروا نکنید. بنویسید و این گفتگوها، گپ و گفتها را ثبت کنید. کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب صوتی کتاب اگر ایستاده ببانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده ببانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
مانی گفت: میگم خدا رحمت کنه پسرتون، خیلی ناراحت شدم من. نانی طاهره گفت: اتفاقی که افتاده، امروز دقیقاً 5 سال و 7 هفته است که مهردادم از پیشم رفته و من هنوز داغم تازه است. اما چه کار میشه کرد؟ مگه میشه با سرنوشت جنگید؟ مگه میشه از سرنوشتی که خدا برامون مقدر کرده فرار کرد؟ مانی گفت: راست میگی ننه، از همچین سرنوشتی نمیشه فرار کرد. اما من هنوز نمیدونم این چه سرنوشتیه. یه جوون که امید یه خانواده است، بعد تازه میخواست جوونی کنه، عاشق بشه، بزرگی کنه، باید بذار بره با 1000 تا آرزو. آخه این چه سرنوشتیه ننه؟ ننه طاهره باز هم آه کشید و گفت: هیچ کس نمیدونه جز خدا. هیچ کس نمیدونه چرا یکی زود میره یکی دیر. کسی نمیدونه چرا من 70 ساله باید زنده باشم، بعد مهرداد 31 سالم باید بره. کسی نمیدونه چرا. کسی نمیدونه حکمت خدا چیه. اگه بدونیمم که دیگه نمیتونیم خدا رو قبول داشته باشیم. من خیلی وقتو از خدا شاکی میشم، اما قلبم همیشه میگه که خدا هر کاری انجام میده به صلاح خودمونه. اما صلاح این جدایی چیه؟ من نمیدونم. مانی گفت: والا چی بگم ننه، دلم پره، بگذاریم ولش کن. مانی لیوانی را از آب پر کرد و به دست ننه طاهره داد و گفت: یه لیوان آب خنک بخوریم، حالتون بهتر میشه، آروم میشی. ننه طاهره آب را از دست مانی گرفت، مقداری از آن را نوشید و گفت: ممنونم پسرم، خوشحالم که اینجایی، ممنون که به حرفام گوش دادی. من از خدام ننه، هر کی تو این قبرستون میبینه که شما با من حرف میزنین و تعجب میکنه. چند بار شنیدم که میگفتن این پسره پاپتی چجوری مخه این خانومه رو زده. مردم حرف زیاد میزنن، تو با همه فرق داری. حالا تو از خودت بگو مانی. یه چیزهایی حدس میزنم. بالاخره کسی که اینجا کار میکنه از درد و اجباره، وگرنه هیچ کس حاضر نیست بچهشو همچین جایی برای کار بفرسته. مانی گفت: من به خواست خودم اومدم اینجا. خانوادم دوست نداشتن، اما خب به قول شما مجبور شدم. ننه طاهره سکوت کرده بود و به مانی نگاه میکرد. مانی به چشمان ننه طاهره نگاه کرد، بعد چشمانش را به سنگ قبر مهرداد دوخت و گفت: من 11 سالمه ننه. 2 برادر دوقلو دارم، کلاس 3 راهنماییم. 2 خواهر دارم که بزرگی اول دبیرستانه، کوچیکم 3 دبستانه. خودم که اول راهنمایی رو تموم کردم. پدرم کارگر ساختمون بود، یه حقوق ناچیزی میگرفت که مامانم با صرفه‌جویی بالاخره میرسوندش تا آخر برج. هیچی نداشتیم، بیشتر وقتا دست خالی میرفتیم مدرسه. خیلی کم پیش میومد چیزی با خودمون ببریم، ولی خب بالاخره یه جورای زندگی میکردیم دیگه. تنها خوبی خانواده‌ام اینه که هممون خوب درس میخونیم. بعضی وقتا خواهر برادرم قره نداریمونو میزنن، اما ناشکریشون نیست، زندگی با همون بدتا کرده. حق دارم بعضی وقتا از زندگی ناامید بشن. نداری بد دردیه که گریبون ما رو گرفته. مانی آهی کشید و ادامه داد: 2 سال پیش بدبختیمون تکمیل شد. بابام از بالای ساختمون افتاد، داغون شد. آخه با اون بنا بود دیگه، رو ساختمونا کار میکرد. تو کارش هم خیلی خوب بود، بهش میگفتن اوستا. همه کارشو خودش انجام میداد، بالا رفتن کاری که خیلی خطرناک بود. یه دون مثل همیشه از این داربسته داشته میرفته بالا، به خاطر بارونی که داشته میومده زیر پاش یه لیز میخوره، تعادلش از دست میده، داربست میفته پایین، نخواش صدمه دیده. واسه همینم الان 2 پاش فلجه، تو خونه خوابیده. دکترها هم گفتن خیلی زنده بمونه 2-3 ساله. آخه میگن وقتی که افتاده این کلیه‌هاش هم یه جوری آسیب دیده، بعد کم کم ممکنه کار بیفته. کلیه هم که از کار بیفته بقیه جای بدن هم خب چیز میشه دیگه، فلج میشه دوباره. گفتن از داربست طبقه سوم ساختمون چیزی کمی نیست، زنده موندنش عین معجزه بود. بابام بعد اون جریان همیشه میگه کاش میمردم، ولی اینجوری زمینگیر نمیشدم. مامانم بعد از اینکه بابام افتاد مجبور شد بره خونه های مردم کار کنه. وقتی این وضع دیدم گفتم من باید کمک خرج خانواده باشم. درسته که برادرام از من بزرگترن ها، اما شاید نتونن اونو کار کنن، شاید روشون نشه صبح تا شب به مردم التماس کنن برای اینکه ازشون گلاب بخرن. اونا نمیتونن هر روز یه سطل آب پر کنن قبرها رو بشورن. این کار راحتی نیستش، آسون نیست، اما خب من تحمل میکنم چون میخوام با سرنوشت بجنگم. بجنگم ننه، با سرنوشت بجنگم. مانی سکوت کرد و بعد گفت همه قصه من همین بود ننه تاره. الان امید من به خودم، فقط به خودم تکیه میکنم. میخوام آینده خوبی برای خودم و خانوادم درست کنم، اما باید خیلی تلاش کنم، خیلی باید کار کنم. راه سختی دارم اما امیدم از دست نمیدم. ننه تاهره گفت آفرین به تو، آفرین، تو واقعا پسر خوب و فهمیده ای هستی. مطمئنم که از پس همه یه مشکلات برمی آیا به اون آینده ای که آرزوشو داری میرسی. برام دعا کن ننه تاهره. حتما دعا میکنم عزیزم.
شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصل‌های زندگیتان گرم و با تراوت و خداوندیار و نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
خدایم آفریده تمام دشت ها را، تمام باغ و جنگل، زمین و هر کجا را. پر پروانه ها را چه زیبا آفریده، گل و گلبرگ ها را به هر رنگی کشیده. چه زیبا آفریده شب و صدها ستاره، سحر زیباست خورشید چو میتابد دوباره. با صبح و مغرب و شام کنیم شکر خدا را، خداوندا نگهدار همه یاران ما را. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. روی ماهتان سلام، با دلهای شادتان سلام، با لبخند گرمتان سلام، کودک شاد و مهربان سرزمین افغانستان سلام. خوش و آرام و خندان که هستین. چی؟ بله؟ خب پس جای یک الهی شکر ما کم داره. شما ما را دوست دارین، ما هم شما نازنینا را دوست داریم. بخاطر همین امروز هم با وعده خود عمل کردیم و آمدیم به خانه های شما، خانه های با صفای شما. از اینکه میتونیم با شما گپ بزنیم بسیار خوش هستیم. 15 دقیقه میخواییم که از پالی رادیو شور نخوریم. بعضی ها صدایشان شنیده شد که ما کار داریم. بسیار خوب، بعد از اینکه برنامه تان شنیدیم میتونیم به کارتان برسیم. ما از بودن با شما قندلکا بسیار خوش هستیم. هوا گرم است، هم این ویروس کرونا گم نشده. هر دوش برای شما طفلک ها خطرناک است و میتونه شما قندلک ها را ناجور کنه. گرمی هوا آدم ها گرما زده میکنه و این ویروس هم خوب آدم ها مریض میکنه دیگه. میخواییم بگویم در پالوی رایت مسائل صحی گپ کلانتریتان خوب گوش بتین تا سالم و تندرست باشین و همیشه لبخند برای لبتان باشه. عزیزم دعوت میکنم بخش نمایشی را بشنوی.
حامد جان عزیز مادر، دست تک وقت اعلان نکنی که خدای نکده گم میشی. خوبه
چی؟ مادر جان اقا دستت نرو دیگه.
خب باشه این آستا آستا میریم. باشه جان مادر.
ما ماست هم دارم.
خب این استاد شدیم بچیم. عزیز مادر تو خوش داری که دانه هر دکان ده دقیقه استاد شوی دکان سعی کنی. آخه عزیزم من وقت ندارم، باید برای چاش سبزی بخرم، دیگه چاشتم دیر میشه.
خوش دارم همی دکانه را سعی کنم. ای مادر جان بله. مادر جان بیا
حالا من استاد استم بچم. دیگه چی شده؟ دیگه چی دیدی بگو.
آه مادر جان سعی کنین یه دکان پر شده از قلم های مقبول. حالا چی کتاب جان وای مادر سعی کنین آه چی قلم
هست تو بچم.
یه دو سه بعد از سه چی؟
چار
بعد از چار
قند مادر. عزیز مادر و شمردن اصلا نیاز نیست، اونا بغلش نشته کده که 12 عدد.
یعنی 12 تا رنگ داره؟
بله حامد جان بله 12 تا رنگ داره. بریم دیگه جان مادر بریم.
مادر بخیر
جان مادر.
من داری 12 تا رنگ هستی نداشته
حامد جان. بچه قنده من که میدانم تو خیلی علاقه بر رسم کدن و رنگ کدن و چیزا نداری. با یک اپ دیگه تو که قلم رنگه داری از خود.
بله بله دارم، ولی این شاش داییست بخواد چه نمی نمیتونم رسمه خوبش بکشم. پاشو هنوی من نگفتم آشو قلم های شمکی برم بخری.
آلی چی گپی هست که میزنی حامد جان؟ با هم دیگه ربط نداره.
چرا دیگه ربط داره؟ سر کنین مثلا هم خواه من یه قلم رنگاییم شاش دارم قلم رنگه دارم، ولی اینجا 12 تاست. یعنی میخوایم که اگه یک گل بکشم میتونم گل زرد و گل سرخ بکشم. بخار دیگه مادر جان بخار بخار دیگه. من قلم رنگا رو میخوایم چشم من بیره گرفته.
چی بگویم جان مادر؟
بخار
اما با یک شربت میخرم که قول بشی هر روز خودت با اینا مصروف کنی فهمیدی؟
خب.
یعنی رسامی بکشی، کمتر تلویزیون سعی کنی، کمتر با او تبلت بازی و ساتیری کنی، فهمیدی؟
اصلا تلویزیون گل تبلت گل کوچه نمیرم. رشامی دوگم شلگی نمی کنن در کوچه که بخار بخار.
آفرین وقت قول میدی باشه. حالا بریم داخل دکان ببینیم داخل دکان بریم داخل دکان ببینیم که چی میشه. بریم
چه رشمی کشیدم.
چه درخت های مقبولی، چه گلایی، دلیش هم خوب شده، مقبول شده. آه اینجا که سبزگکش مانده. آها اینم سبز. به 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 خیلی خوبش مانده. فقط اینکه اینا رو با قلم سیاه کشیدم، باید رنگامیزیش کنم. رنگامیزی این رسم مقبول چقدر خوبش بشه. خب سبزا که باید سبز شده معلوم است. خب این سبز و شبانم خودگه گلم که کشیدم، یه قلم رنگه یه سرخ و زرد برای رنگ گلا باشه، تو اینجا بیشی، تو پالیش بیشی. خب رنگ دریا هم که معلوم است آبی آبی، قلم رنگه آبی هم که دارم این جوانو. خب میمونه درخت ها، برگاش که سبز میشه. پس تنش چه رنگی کنم؟ تنش سیاه کنم دیگه. سیاه؟ نه نه، من تو هنوز تنش سیاه درخت رو ندیدم. نه سرخ میکنم. سرخ که نمیشه، چی گپو میزنی آمین؟ آبی میکنم. آبی؟ نه آبی هم من تو هنوز ندیدم. خواهش رنگ نمی کنم گمش که بانک سفید باشه. نه نه نمیشه، باز یکی رسم مرا شعر کنه فکر میکنه که من تنه درخت بقش سفید موندم. خیلی چی کنم؟ چه رنگی کنم؟ آیا زرد؟ نه زردم که نمیشه. یه زگلاش بهتر است که برون پیش مادر جان از رو پرسان کنم. مادر؟ مادر جان؟ مانده نباشی.
سلامت باشی جان مادر، خودت مانده نباشی. رسمت کشیدی خلاص شد جان مادر؟
بله کشیدم، خیلی مقبول شده. چشم دارم بسته کنی؟
خب چشمم بستم.
یک دوسته.
اوهو هو. آفرین. چقدر خوب کشیدی. حالا چرا رنگ نکدی بچه؟ نکنه که قلم رنگای تو گم کردی؟
نه مادر جان، من از اون طفلا نیستم که قلم رنگای ما گم کنم. تازه همه یک ساعت پیش خریدیم، باز گم که نمیشه دیگه.
آفرین به تو
مادر جان. همین درخت، همین درخت.
خب
اینیم درخت.
خب
چه رنگی باید شوه ها؟
خب درخت سبز دیگه بچه.
نه مادر جان میفهمم، برگ درخت ها سبز هست.
بله
شاخچه ها و تنه درخت چه رنگی کنم ها؟ من مانده مادر جان.
آها اینال فهمیدم، تنه درخت باید رنگ قهوه‌ای بزنی. بسیار خوب است، آفرین. قهوه‌ای که بزنی بشه رنگ خود درخت.
مادر جان دمنی 12 تا قلم رنگی که به من خریدین رنگ قهوه‌ای هست؟
خب بله که هست، باید باشه. اینا قلم رنگای تو بده. اینا یام قلم رنگی قهوه‌ای، درست است؟
سب کنی امتحان کنم بده مادر جان.
خب بگی دیگه.
راش میگین، خوب رنگی است. خیلی شاخچه‌های درخت هم با همین رنگ میشنه؟ همیشتگانه؟
بله جان مادر. بله کاری که میکنی درست است جان.
مادر جان
بله.
نمی دارو پیش ما.
خوب
دیگه چی رنگ قهوه‌ای داریم؟ اصلا داریم رنگ قهوه‌ای؟
خب راستش جان مادر، بعضی از رنگ قهوه‌ای خوششان میه، مثل پدر جانت.
بله.
چهار طرف تا خوب سعی کو، یک چیز متعلق به پدر جانت است و رنگش هم قهوه‌ای است.
ای خواهی کلش متعلق به پدر جان ماست. کل چیزا رو پدر جان خریده، ای کاوچا، ای قالینا. آنه درشی پدرم در کود بند شده، قهوه‌ای است نه؟
خب بله است. از خوردنی هم یک چیز است که خیلی خوش داری و رنگش هم قهوه‌ای است. اگه گفتی چی است؟
خوردنی ها خوش دارم. من کل چیزا رو خوش دارم.
خب برو خیلی خوش داری بچه.
من کل چیزا رو خیلی خوش دارم.
خب بیشتر وقتا چای صبح همراه نان میخوری و خیلی هم مزه میدید.
اوه فهمیدم. کاکاو جان
آفرین. خب دیگه رنگش هم قهوه‌ایه و یک میوه‌ام دارم که پوستش قهوه‌ایه. اگه گفتی کدام میوه است؟
میوه پوست قهوه نه دیگه نداریم دیگه.
پوست داریم بچه هم یک میوه دارم که پوستش قهوه‌ایه. بله که خوش داری، خیلی هم خوش داری.
مالته، نانگ، دود فرنگی.
خوب فکر بکن.
نمیدونم، نمیتونم گفته، یادم نمیایه.
خب فرق نمیکنه بچیم، او دو تای دیگر خوب فهمیدی. ایره من خودم برات میگم. خب. آناناس.
چی؟
آناناس.
آناناس که قهوه‌ای نیست.
خب پوستش قهوه‌ای است جان مادر.
سبزش.
خب جان مادر فرق نمیکنه. بله که خوردی، من خودم برات میگم. چی؟ ناریال.
شادیوم خیلی خوش دارم.
بله بله آفرین. خب این رقم با رنگ قهوه‌ای بیشتر آشنا شدی.
بله.
آلی فهمیدی جان مادر؟
چقدر شما فهمیده هستین.
دوستای قندم با پایان برنامه امروز رسیدیم. شاد باشین و سالم تا فردا با من خدا.
سلامتی شما عزیزان آرزوی قلبی ماست. آینه حقیقت را تقدیم شما میکنیم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
مسلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی است که باید ما اسلام را تعلیم
کنیم. حتی که انسان تعمق کند میفهمد چقدر دین مقدس اسلام برای
آینه حقیقت.
به نام خدای بی همتا. سلام، سلام به شما شنوندگان خوب رادیو دریم. با برنامه آینه حقیقت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا پاسخگوی سوالات شما دوستان و عزیزان شنونده در حوزه دین و معارف اسلامی خواهیم بود و می آموزیم راه و رسم بهتر زیستن را با شنیدن حدیث گوهربار از زبان شیرین مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای. امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی پژوهشگر علوم دینی هستیم و ایشان پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. ابتدا مرور میکنیم پیامک های شما عزیزان را که برای ما ارسال کردین. دوست عزیزی پیام دادن که طبق آیات قرآن خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است، پس چرا هر وقتی دعا میکنیم اجابت نمیشود؟ و سوال بعدی که بعد از ما رسیده نوشتند، آیا رویای صادقه یک نوع وحی حساب میشه؟ تکلیف ما در مقابل رویای صادقه چیست؟ اگر بشارت است تکلیف چیست؟ اگر راهنمایی است تکلیف چیست؟ و اگر سرزنش و توبیخ است تکلیف ما چیست؟ بسیار سپاسگزاریم از همه شما عزیزان که پیامک میزنید به این برنامه و صبوری میکنید تا کارشناسان ما در فرصت مناسب و سر نوبت پاسخگوی شما باشند. میریم سراغ اولین پیامکی که به دست ما رسیده. دوست عزیزی پیام دادن که طبق آیات قرآن خداوند از رگ گردن به ما نزدیک تر است، پس چرا هر وقتی دعا میکنیم اجابت نمیشود؟ در حالی که فکر میکنم آدم خوبی هستم و اهل آزار و اذیت دیگران نیستم. در پایان نوشتند 10 سال است که برای خواسته دعا میکنم ولی اجابت نمیشود. اگر قرار است که اجر آن در قیامت به من برسد نمیخوام، زیرا اکنون نیازمندم. خب بشنویم پاسخ استاد محمدی را در این باره.
بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته را عرض میکنم. اول این که خداوند در روح یا مغز ما نیست، چون خداوند مکان نداره. وقتی میگیم خورشید به زمین نزدیکه، به زمین میتابد، خورشید در زمین نیست، در یه گوشه زمین نیست، اشراق به زمین داره. نه، خداوند از رگ گردن به ما نزدیکتره، اما تو گردن ما نیست، تو مغز ما نیست، چون خدا جا نداره. خدا خالق مکانه. مطلب دوم این که خب برای دعا دوستان توجه داشته باشن که اولا اهمیت دعا، ضرورت دعا یه بحث بسیار مهمی است. دوم این که حقیقت دعا چیه؟ آیا واقعا اون کاری که ما انجام میدیم دعاست؟ به ما واقعا دعا میکنیم وقتی که دست به آسمون بلند میکنیم یا نه؟ به ما واقعا، چون دعا یعنی خواندن خدا، آیا واقعا ما خدا رو میخوانیم؟ غالبا اینجوری نیست، چون ما قلبمون با 100 رگ، با 100 بند، به 100 جا بستهه. یه گوشش هم شاید مثلا یه رگ، یک بند نازکی هم به سمت خدا باشه. نه، باید این بندها همه گسسته بشه که انسان به حالت استقرار بیفته، یعنی جز خدا رو نبینه. وقت میگم اما یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء. این که آیا ما شرایط دعا رو مراعات کردیم؟ از شرایط دعا اینه که انسان خدا رو شناخته باشه. و ما واقعا خدا رو شناختیم یا نه؟ تو ذهن خودمون یه موجودی رو خلق کردیم، با اون داریم صحبت میکنیم، از او حاجت میخوایم. گفتم باید دل انسان از حرام پاک باشه، اون شکمی که از حرام پر شده باشه شرط صحت دعا ازش برداشته شده. و گفتم که باید عرض کنم که شرط دعا اینه که انسان واقعا رقت قلب داشته باشه و اون حالت معنویتی که انسان رو با خدا مرتبط کنه در انسان وجود داشته باشه. آیا در دعای ما مانعی وجود نداره؟ این فصل 4 بحث ماست. موانع دعا میان جلو استجابت رو میگیرن. مثلا گناه دعا رو حفظ میکنه، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. مثلا عدم مصلحت میاد و دعا رو حفظ میکنه. این مصلحتش نیست که اون حاجت بهش داده بشه، میگه من در دنیا میخوام نه در آخرت. توجه هم نداره که اگه این دعایی که الان میکنه اجابت بشه، مستجاب باشه، مثلا جهنمی میشه، ضرری میکنه که ضررش صدها برابر بیشتر از فایده است که تصور میکنه. اینو که او خبر نداره، پشت فردا رو نمیبینه، میگه نه من الان در دنیا میخوام. وقتی خدا بهش میده، بدبختی میشه، میگه خدایا من نمیفهمیدم، من پشت قضیه رو نمیدیدم، من خبر نداشتم نتیجه چی میشه. تو که خبر داشتی، تو که حکیم بودی، تو که مهربان بودی، چرا منو بدبخت کردی؟ ما خداش جوابش بده. الان گاهی انسان لج میکنه، مثل یه بچه که لج میکنه، میگه من الان میخوام، برای آخرت نمیخوام. و خدا میدونه که این حاجت اگه بهش داده بشه آخرتش خراب میشه. بعد که میره آخرت میگه خدا من نمیفهمیدم تو چی دارم میگم، و تو که میدونستی، چرا آخرت منو خراب کردی؟ و خدا چی بهش جواب بده؟ گاهی ممکنه که مصلحت نباشه، ما خبر نداریم. گاهی ممکنه ما اون دعامون خلاف حکمت باشه. به هر حال حکمت خدا اقتضا میکنه که یک نظامی بر این عالم حاکم باشه. اگه ما خلاف اون نظام عمل کردیم، اون دعا مستجاب نمیشه. یه شخص مثلا فرض کنید 80 ساله دعا کنید خدا منو برگردون به سن 20 سالگی، یعنی عادت هم به هم بریزه. اگر بخواد عادت ها به هم بریزه که زندگی نمیشه. چند بخش 5 بحث آداب دعاست. خب ما گاهی آداب دعا رو مراعات نمیکنیم. 10 ادب داریم برای دعا که باید مراعات بشه. یکی از اون آداب دعا زمان دعاست. روز عرفه روز دعاست، شب عرفه شب دعاست، زمان دعاست. دعاهای معصور رو انسان انتخاب بکنه که خیلی دنیا آخرت توشه، نه دعاهای من در آورده که معلوم نیست آخرش چی بشه. آداب دعا خیلی زیاده، زمانش، مکانش، حالش. اون ما با اسم با حمد و ثنای الهی شروع بکنیم و اولیاء خدا رو واسطه قرار بدیم، با صلوات بر محمد آل محمد دعامون رو با صلوات بپیچیم که با صلوات بالا بره و ادب‌های فراوان دیگه‌ای وجود داره. اما به نظرم نکته مهمی که در دعا وجود داره و معمولا مورد غفلت واقع میشه اون آثار و ثمرات دعاست. ما تصورمون اینه که نتیجه دعا همون حاجتی است که ما خواستیم. اینجوری نیست واقعا. هر دعایی که شما بکنید بهترین عبادت رو انجام داده اید. الدعا افضل العباده در روایت داریم. در قرآن داریم که ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخلین. که خداوند در این آیه قرآن دعا رو عبادت شمرده و ترک عبادت رو هم نتیجه شو جهنم فرموده. الدعا مخ العباده، دعا مغز اساره عبادت. تو دعا بلا رو برطرف میکنه. پیامبر فرمودن لا یرد البلا الا الدعا، هیچ چیز بلا رو برطرف نمیکنه مگر دعا. بلاهای بنا بود نازل بشه با دعاش برطرف شده، خودش خبر نداره. میگه دعای ما که فایده نداشت، 10 سال دعا میکنم. شما 10 سال دعا کردی، صد تا بلا از شما دفع شده که هر کدامش کافی بود شما رو نابود کنه. بلا دعایی که نازل شده رو رفع میکنه، دعایی که بناست نازل بشه هم دفعش میکنه که اصلا نازل نشه. دعا از کنم که بی اثر نیست، یا همون حاجت خدا میده یا بهتر از اون رو در همین دنیا میده، یا زود یا دیر. گاهی مصلحت نیست که دعا زود مستجاب بشه. یکی از آداب دعا خود اصراره. باز از پیغمبر داریم که ان الله یحب العبد اللجوج. اصرار در دعا خودش از آداب دعا است. باید انسان اصرار بکنه. ما خبر نداریم که اگه هم روز اول 10 سال پیش خداوند اون حاجت رو شما میداد، شما 10 سال از ارتباط با خدا محروم بودی، 10 سال از انواع عبادت ها محروم بودی و 10 سال از آثار و برکات این دعا محروم بودی، چون حاجت رو گرفته بودی رفته سراغ کارت. آثار دعا منحصر به اون حاجتی که ما میخوایم نیست.
حدیث هدایت.
حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حسن علیه السلام حضرت موسی بن جعفر، این روایت سندش سند بسیار معتبری است، صحیح است. انه قال علیک بالجد، توصیه می‌فرمایند به جدیت. جدیت یعنی تلاش تام و تمام، هر چی که میتونید تلاش کنید. جدیت یعنی جد در مقابل هزل نیست، در مقابل وهن است. سستی کردن، عدم مبالات. قو علی خدمتی که جوارحی و اشتد علی العزیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشیتک و دما و فی الاتصال به خدمتک. جد درمایان در رفتار دوران حیات خود دارای جد باش در مقابل وظیفه، در مقابل پروردگار. ولا تخرجن نفسک عن حد تقصیر فی عبادت الله و طاعته. اینم مکمل و دنباله همون جد است. می‌فرماید که خودت رو از اندازه یک آدم مقصر خارج نکن، از حد تقصیر در عبادت خدا خودت رو بیرون نیار. یعنی هیچ وقت گمان نکن که خب ما دیگه اون کاری که باید بکنیم انجام دادیم، ما دیگه اون وظیفه لازم را در قبال پروردگار انجام دادیم. نه، هیچ وقت این چیزی برای من و شما پیش نمیاد. همیشه در مقابل خدای متعال ما دچار تقصیر و کوتاهی هستیم، دچار تقصیر و کوتاهی هستیم. مغفرت